بحث در این بود که در رابطه با سلیقه علی ابن مهزیار که از نظر سند کسی اشکال نکرده است و عمده اشکالات در دلالت این صحیحه بود، گرچه بعضی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله هاشم محمد تقی آملی رضوان الله علیه و برخی دیگر گفتند این مورد اعراض مشهور واقع شده است، ولیکن عرض کردیم این شهرت در مقام شهرتی نیست که در نزد کسانی که شهرت را جابر یا کاسر می دانند اعراض مشهور تأثیری در عدم اعتبار این صحیحه داشته باشد. چرا؟ چون شهرتی که گفته می شود مربوط است به فتاوای فقها و اونهایی که قائل به عدم وجوب خمس شدن. اگر این شهرت اساسش فتاوای فقها رضوان الله علیهم باشد هیچ ضرری ندارد اعراض مشهور. این اعراض اون اعراضی که موجب قدح در سند روایت می شود نخواهد بود. یکی از اشکالاتی که بر این صحیحه شده است، حالا ما قبل از این که اشکالات وارده بر صحیحه را عرض بکنیم نسبت به متن این صحیحه نکاتی را عرض بکنیم. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه عرض کردیم ایشان این روایت را به لحاظ اینکه سند معتبره است حمل فرمودن به باب زکات. ولی حمل بر باب زکات در ای و شایدم شاید به این جهت باشد که در این روایت شریفه امام سلام الله علیه آیاتی که مربوط به زکات هست را خوانده‌اند که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. و آیه شریفه الم یعلموا ان الله هو یقبل توبه عن عباده و یاخذ الصدقات. گرچه به این حاضر اولا که این جهت و دیگر این که در صدر روایت بیانی دارن که حضرت فرمودن ان موالیه اسأل الله صلاحهم، موالیه ابتداعا همه شنو بیان بعد می فرمون او بعضهم قصروا فی ما یجب علیهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس. یعنی کأنه او حضرت میخوان با این خمسی که از اونها میگیرن نسبت به تمام حقوق مالیه‌ای که بر عهده اونها آمده است اینها را چی تطهیر کنن. خب واضح است که همون جوری که پیامبر گرامی اسلام نسبت به مؤمنین اولا من انفسهم و اموالهم هست، قهرن خلفای اون حضرت سلام الله علیهم اجمعین از امیر المؤمنین صلوات الله تا حضرت بقیت الله العظمى عجل الله تعالی فرجه شریف ایزن همین منصب را دارن که اینها هم اولا هستن به مؤمنین من انفسهم. پس صاحبان این اموال در حقیقت حضراتن و لذا میتوانن در برهی از زمان نگیرن یا اینکه کم بگیرن، به هر حال هر نحوی که صلاح بدانن عمل کنن. تعبیر بعضی از بزرگان این است که این روایت در متنش اضطراب هست. حالا فعلا قبل از اینکه اون اشکالات رو بیان کنیم یه مقداری راجع به متن این صحیحه مطالبی را عرض بکنیم بعد بریم سراغ اون اشکالات. یک جمله این است که خب واضح است که امام سلام الله علیه اشکال کردن اینجا آقا سدس چرا بیان کردن نسبت به اونایی که بعد از خرج سال آخر روایت چیزی براشون میماند سدس بدن، اونایی که چیزی نمیماند هیچ نمیخواد بدن. این نصف سدس، نصف سدس آمده، یک دوازدهم. اونایی که چیزی نمیماند که اصلا هیچ. این جای اشکال نیست، چون امام علیه السلام ببینید تصریح دارن در اینجا که من در مقام اینم که اینها را تطهیر کنم، و تطهیر با اوضاع اون زمان که بنو عباس تضییقاتی که بر شیعه و اولاد بنی هاشم داشتند واضح بود که از اینها به هر نحوی، مخصوصا از نظر مسائل اقتصادی که نقش اقتصاد را هم می دانستن حکام، می گفتن دست اینها نباید پول باشه زیاد، لذا چیزهای ظاهر از اونها را تا می تانستن حسابی از اینها به عناوین مختلف می گرفتن. لذا حضرت همونی که اونها گرفته بودن را دیگه اکتفا کردن، به تعبیر دیگه دیروز عرض کردم، به تعبیر ما دیگه دوباره باز نیاییم ما هم باز از اموال اونها چیزی نسبت به اموال ظاهرشون که از تجاراتشون و از زراعاتشون هست یا صناعاتشون چیزی بگیریم. همونی که اونا میگرفتن به حضرت اکتفا کردن و از سراغ ذهب و فضه رفتن، چون طلا و نقره چیزی نیست که تو پشت برها در مرعا و منظر بگذارن که اونا ببینن و بعد بیان از اینا هم یه چیزی مطالبه کنن. لذا چون ولی امرند نسبت به اموال مؤمنین، بلکه اولا به مؤمنین من انفسهم هستند، امام سلام الله علیه نسبت به خمسی که در اون سال خاص در خصوص ذهب و فضه‌ای که سال تازه برش گذشته باشد قرار دادند، این از این باب باشد که امام سلام الله علیه در اداء زکات از اونا دیگه نگرفت، با اینکه زکات هر ساله هست. امام در حقیقت اون چه که به اموال زکوی اینها داشتن در سالهای گذشته که به تعبیر حضرت کوتاهی کردن در پرداخت زکاتشان، و همچنین کوتاهی کردن از پرداخت خمس و اون اموال، همه را به عنوان زکات بیان فرمودن. شاهد شب این است که آیات زکات را بیان کردن. پس بنابراین این که ذکر زکات شد معلوم نیست که معنا حصر این مورد بحث در خصوص زکات باشد، بلکه بیان حضرت عام است. فرمودن در اونجا که من موالی قصر و فیما یجب علیهم، مگر فقط خصوص زکات واجب است؟ خمسم واجبه. قصر و فیما یجب علیهم، مطلق اون چه که بر اونا واجب است درش کوتاهی دارن، یعنی هم در خمس کوتاهی داشتن که خمس نمی دادن، هم در زکات کوتاهی داشتن که زکات نمی پرداختن. پس این که ذکر آیه شریفه شده دلیل نیست. بعد در ادامه حضرت فرمودند ولا ربح ربحه فی تجارتین. خب واضح است که ربح درش خمس اصطلاحی وجود دارد و مربوط می شود به غنایم و فوائدی که در ادامه روایت حضرت فرمودند فی واجبتون علیهم فی کل عام. اینجا نفی کردن، گفتن اگر در ربح نیست، ربح آیا داخل در فوائد و غنایم نیست؟ عرض کردیم که امام سلام الله علیه در اینجا نظرشان به این است که هم رعایت تخفیف شده باشد بر شیعه، هم تطهیر اونها از حقوق واجبه مالیه، و این رو خواستن به نحوی هم انجام بدن که تسهیل بشه بر اونها، نه اینکه تشدید کنن. لذا چون کلام و این بیان روایت بیان امتنان هست، یعنی اگر نگیم صریح در امتنانیت هست، ظهور در این دارد که حضرت در مقام امتنان بر شیعه، اگر بخوان تشدید کنن و به اصطلاح تا ریال آخر را از اونا اخذ بکنن، خب چرا در زکات عفو فرمودن؟ این یک. چرا در خمس می فرمایین یک دوازدهم به تعبیر نصف و سدس؟ چرا اینجور تعبیر فرمودن؟ با اینکه علل قاعده اگر بنا باشد بگیرن، باید همونی که وارد شده است رو بگیرن، چرا از اون کمتر دارن بگیرن؟ و بعدم در بعضی از چیزهایی که قطعا خمس هست مثل ارباح تجارات، در اینجا اسمی از او نیاوردن. تمام اینها معلوم شد از باب امتنان بوده است. حالا از این نظر پس نسبت به اون مواردی که با قواعد اولیه باب خمس و زکات منافات دارد ما یک جواب داریم و اون این است که چون امر این امور مالیه به ید امام سلام الله علیه هست، برای امام است در برهه از زمان هیچیشی نگیرن یا در بعض از اوقات بعضی رو بگیرن بعضی رو نگیرن، یا نسبت به بعضی ها مطالبه کنن نسبت به بعضی از امور مطالبه نکنن. امر همه اینها به ید امام سلام الله علیه هست، پس این دیگه مشکلی ما از این نظر نداریم. و این فرازها و فقرات از صحیح مورد استشهاد ما هم نیست. ما اون قسمتی را که مورد استشهاد ما هست رو کار داریم که دارد که اون چه که از هدایایی که به اصطلاح لها خطرون، جوائزی که لها خطرون، این مورد به هر حال استشهاد ما بود در محل بحث ما، که در اونجا امام راجع به اون فرموده بودن باید خمس بپردازد. فهیل والغنائم والفوائد که در صدر روایت فرمودن من تفسیر میکنم به زودی، اینجا تفسیر کردن یرحمک الله فهیل غنیمت و یغنی محل مرع، این معلی شاهد نیست. والفائده یفیدو ها ممکن روی این اشکال کنند که بگن آقا افاده یفیدو در جایی که به معنای به اصطلاح فائده گرفتن باشد به معنای استفاده آمده است و درش طلب و سعی خابیده، اینم محل استشهاد ما نیست. ما جایزه رو کار داریم. والجایزه من الانسان للانسان التي لها خطر والمیراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابنين و مثل عدوین. ما اون جمله والجایزه من الانسان را الان محل بحث داریم، چون سخن در این که در هبه و هدیه آیا خمس هست یا نیست. واضح است که این عبارت صریح است که در غنائم خمس باید بپردازد. پس تا اینجا از نظر متن روایت که ادعا شد اضطراب دارد، نه، با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم که امام ولی امر است و به ید اوست، وضع اینها، رفع اینها، تخفیف و عدم تخفیف همه به ید امام سلام الله علیه هست، بنابراین هیچ محذوری ما از این نظر نداریم. و واضح هم هست از صدر این روایت که حضرت که وقتی میفرمایند من میخوام بر اینها اینا را تطهیر کنم و یه کاری کنم که همه گذشته اونها هم با همین عمل تمام بشه، خب بنابراین معلوم شد در مقام امتنانن، ویلا باید بگن تمام بدهی مالی سالای گذشته شونن باید بیارن. دقت دارین؟ با اینکه حضرت هیچی راجع به مگر اگر از نظر به اصطلاح فنی قواعد اولیه بخوای ما لحاظ کنیم، اگه کسی اموال خمسی بر عهده او بوده، دقت کردین، سالهای قبل و اونا رو نپرداخته، های مدیون نیست، نسبت به اونا مدیونه، اونا رو باید بپردازه، چون اون حقوق مالی او که از بین نرفته است، اون دینی بوده بر عهده این شخص که نپرداخته. خب تصرفات چه مالا اگه بگیم اشکال دارد یا نداره، اونا بحثای فقهی که در جای خودش باید بحث بشود که آیا این خمس به عنوان کلی فی الذمه هست کما علیه جمعون، یا کلی فی المعین هست کما علیه آخرین، این به هر حال جای خودش باید بحث بشه، اونا رو کار نداریم ما. حالا میگیم آقا اون چه که بدهگار بودن که ساقط نشد از ذمه اونها و پرداخته خمس فعلی اینها که مسقط دیون گذشته این آقا نمی شود، لذات این مسقط اون دیون نیست، مثل که شما به یک نفر چندین سال بدهی داری، هر سال بدهیتان اضافه میشه، شما بدهی سال آخرتان رو بپردازین بگین آقا همینی که دادیم دیگه همش حساب کن، این قابل قبول اصلا؟ قابل قبول نیست. پس بنابراین از خود صدر روایت میفهمیم که امام در مقام امتنان و تسهیل و تخفیف بر شیعه بودن، که لذا فرمودن که ما امسال بخوایم بعدم از هر حال شواهد متعددی از خود همین روایت بر امتنانیت وجود دارد. پس امتنانیت روایت موجب اضطراب این روایت و عدم عمل به این روایت نمی شود، که برخی از بزرگان فرمودن. نه، ما به این روایت عمل میتونیم بکنیم و این رو هم عرض کردیم از لحن این روایت واضح است امتنانیت. و اما چند تا اشکال شده که اینا رو بنده عرض بکنم یکی یکی و تا حد مقدور جوابشون رو عرض بکنیم. یک اشکال که همون مسئله مخالفت با شهرت بود، دیروز هم عرض کردیم، امروز هم اشاره کردیم که این اشکال وارد نیست، زیرا شهرتی که جابر یا کاسر اند قائلین به تأثیر شهرت وجود داشته باشد، چنین شهرتی ما نداریم، چون این شهرت، این مشهور اگر تازه اولا نیست، اگرم باشد مستند می شود به اجتهاد اونها و استنباط اونها. شهرتی که بر اساس استنباط باشد، این غیر از اون شهرتی است که جابر و کاسر هست در باب روایت. اشکال دوم این است که این صحیح با اخباری که خمس را در پنج چیز منحصر کرده اند، یا روایاتی که خمس را در خصوص غنائم حتی کلمه خاصتن آورده اند، با اونا منافات دارد. چرا؟ چون در اینجا خمس را در ذهب و فضه آورده است، خمس را در فواید، غنیمت را معنا فرمودن به فواید و از جمله به جایزه‌ای که شخص میگیرد. اینا را که اگه محاسبه بکنیم عدد از پنج هم رد میشود. خب این منافات داره با اونها، رفعیت کنیم از این روایت. جوابش واضحه، چندین جواب از این معارضه داده اند. اولا اون روایات حمله بر تقیه میشه، خصوصا کلمه خاصتن که در روایت لیس الخمس الا فی الغنائم خاصتن آمده، واضح است که مربوط است به تقیه و در مقام تقیه بوده است، زیرا عامه هستند که خمس رو در خصوص غنائم حربی قائل هستند. خاز اولا. جواب دیگر این است که ما روایاتی داریم و چون عملم شده است در طول تاریخ به هر حال ائمه علیهم السلام، به این حملم هیچ اشکالی ندارد. بگیم آقا در اون مواردی که امام سلام الله علیه تخصیص دادن خمس رو به پنج تا، از زائد بر اون پنج شیعیان را در حلیت قرار دادن، نخواستن از غیر از اون پنج چیز از شیعیان خمس بگیرن. دقت فرمودین آقا؟ این هم یک جواب. رویه حضرات حتی تا زمان امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه این بوده که اصلا خمس نمی گرفتن. دقت دارین؟ خب این رویه نشان دهنده است که نگرفتن حضرات خمس را از بعضی از امور دلیل بر واجب نبودن خمس در اونها نبوده است. و ثالثاً جواب دیگر این است که ما فوائدی که در این روایت آمده به طور مطلق حمل کنیم بر فوائدی که با اکتساب حاصل می شود. خب واضح است که ارث خارج است، مهر خارج است، اینا اکتساب نیست درش، چون در مهرم حالا بعضی ها قائلن که عوض بز است، ولی معاوضه این نیست. پس بنابراین علی هذا این دوتا خارجن، هبه داخل می شود. بعد از آنی که ما مهر و ارث را خارج کردیم، هبه داخل باشه یا نباشه فرقی نمی کند. فعلی هذا این اشکال که مفاد این صحیحه با اخبار تخصیص منافات دارد، با این نحوم قابل حل است. یک جوابم این است که ما آقا غنائم در بیان امام رو چرا منحصر کنیم به غنائم حربیه؟ غنائم رو میگه مطلق فوائد، که من که حسب لغت و استعمالات و عرفی هم بوده. اگر این باشد دیگه تنافی نیست. بله آقا خمس در فوائد است، در غنائم است، یعنی مطلق الفائده و العائده. این که مفاد همین صحیحه علی بن مهذیار رضوان الله علیه هم خواهد بود. پس این اشکال وارد نیست. اشکال دیگری در این روایت کرده اند و اون این است که این روایت معارض دارد و اون این است که در خصوص باب هبه، شما از این روایت استفاده کردین، هبه ای که لها خطرون باید چی باشد؟ آقا خمس بدهد، سری هم بود. در روایتی دیگری است که در مورد حج است، البته اگر ما مورد را مخصص وارد ندانیم، در اونجا آمده است که اگر شخصی به شخصی پولی بدهد که او حج کند، این شخص میره حج رو انجام میدهد، مقداری از این پول میماند. سوال میکند آقا در این مقدار باقی مونده از این پول آیا باید خمس بدهد یا نه؟ امام سلام الله علیه میفرماید چیزی لازم نیست بدهد، خمس نیست. خب اینجا اونم هدیه دادن که این به هر حال حج کنه و میفرماید خمس نیست. در این روایت دارد که جوایز و هدایا خمس بدهد. خب چی میشود؟ اینا با هم منافی هست. اینو چی جواب میدید؟ در روایت دارد که باز اینم از خود علی ابن مهزیار است که کتب تو الی یا سیدی رجلون دفع الیه مالون یهج به هل علیه فی ذالک المال هین یسیر الی الخمس او علا ما فضل فی یده بعد الحج. خب این مالی که بهش دادن که بره حج، اصل این مال های خمس داره یا نه؟ یک سوال. سوال دوم، بعد از حج چیزی که میمانه هم خمس داره یا نه؟ فکتب علیه السلام لیس علیه الخمس. خب ما اون پول اول ظاهرش این است که دادن که حج کنه، یعنی نه به عنوان به اصطلاح معامله، به عنوان هدیه دیگه. هدیه دادن بهش، حج بذلی تعبیر میکنن که آقا بذل کردن مالی رو به این آقا که حج بره. اصل این مال پول هدیه مثل خمس داره یا نه، اون مورد مصرف مهم نیست که در بحث صرف مال در حج هدیه مهمه. خب اینجا الان سوال داره میکند که در این اصل مالی که بهش دادن که عنوان هدیه پیدا میکند، در این خمس یا نه؟ امام میفهمه لیس علیه الخمس. در اون مازاد هم باز میفهمه لیس علیه الخمس. دو تا سوال کرده، هم در اصل پولی که به عنوان هدیه داده شده، هم در مازاد بعد الحجش. در هیچ کدومش امام میفهمه خمس نیست. خب این منافات ندارد با این صحیحه که محل بحث ماست که جایزه را درش میگن خمسه. اینم باید جواب بدیم. جواب این روایت یک اشکالی سین است که در این روایت دوم سهل ابن زیاد واقع شده است و سهل ابن زیاد تضعیف شده. پس از نظر سندی وقتی یک روایت صحیح است روایت دیگر صحیح نیست، این غیر صحیح معارض با صحیح نخواهد بود. هذا اولا. و ثانیا اون چه که زیاد میماند از این مال بعد از حج غیر اون چیزی است که زیاد بماند بعد از مراجعه از سفر حج. نگاه کنین، یه وقت شخص از همون پولی که بهش دادن حج رو که تمام کرد و برگشت چیزی موند. زیادی مال بعد از حج، خب اعمال حج کی تمام میشود؟ اون موقعی که به اصطلاح به هر حال برود منا و عرفات و اعمال مکه را مجددن انجام بده، حج دیگه تمامه. اینجا یه وقت محاسبه میکنیم چقدر داره این آقا، وقت میگیم نه، وقتی آمد به وطنش و به وطنش رسید چقدر داره. این مازاد را نسبت به اعمال حج حساب میکنین یا بعد از مراجعه به وطن حساب میکنین؟ این مازاد کدومی که حساب میکنین؟ اون مازاد بعد از اعمال حج که باید یه چیزی داشته باشه، وگه نه اونجا چیکار کنه بخواد برگرده؟ آه گدایی کند که مثلا بعد برگرده. اونی که جای سال این مازادی که در اینجا دارد هم برای امرار معاشش هست دیگه. لذا بعضی از آقایان هم اینجا بحث میکنن که اون کسی که استطاعت مالیه، یعنی بعد از برگشتش هم باید یک چیزی داشته باشد این بتونه زندگیش راحت ادامه بده، یا نه همینقدر پولی داشت که بره حج و برگرده، دیگه اگرم هیچی هم نداشت ولو اینکه بخواد با به هر حال گدایی هم زندگی بکنه، باید اون واجب الحجه. خب مشهور و معروف میگن نه، باید یک چیزی داشته باشد بعدش که زندگی خودش را به هر حال به همون سبکی که در سابق زندگی میکرد زندگیش ادامه بده. خب ما فضل عنه بعد از مراجعه از سفر حج غیر از ما فضل عنه بعد الحج است. این دوتا با هم متفاوت است. اون ما فضل بعد الحج اصلا ضروری است، اگه او رو نداشته باشد که نمیتوند برگردد به وطنش. لذا میگه آقا بعد حال حج بذلی هم میخواد بکنن، طرف میگه آقا هواپیمای رفت و برگشت، نمیگه رفت فقط دیگه برگشتش اصلا خبری نباشد، نه میگه آقا رفت و برگشت. لذا هم رفت حساب باید بکنن هم برگشت حساب بکنن. و سالسن آدمی که پول میده به یک نفر برای حج، اولا خب معلومه مقدار پولی که لازم برای حج، اون زیادی که میمانه نوعاً یک زیادی نیست که متنابه باشد. در روایت دارد والجائزه التي لها خطر، پس بنابراین خروج موضوعی پیدا میکند از مورد روایت. و احتمال دیگری هم هست که اصلا این مربوط باشد به حج نیابی. اگه مربوط به حج نیابی باشد دیگه اجنبی از محل بحث، کاری آقا انجام داده و مزدم گرفته، کاری کرده مثل اجیر، اجیر شده برای حج، حج نیابی اینه، اجیر شده این آقا برای حج، پس بنابراین الهازا بحث دیگه هبه و مجانی نیست، این در مقابل حج پول داره میگیره. و اما اشکالات دیگر انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.